یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
به امید آبادی بیش از پیش کشور عزیزمون ایران اسلامی. خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز که همچنان رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید و همراهی میکنید و البته خدا قوت ویژه میگم به همکاران خوبم در رادیو حماسه که از آغاز ماه محرم برنامه‌های بسیار متنوع و جذابی رو برای شما ملت سلحشور و عزادار سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام آماده پخش کردن تقدیمتون میکنن و بنا داریم که دقایقی با این عزیزان همراه بشیم. لطفاً شما هم با ما باشید.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه حسینی. رادیو حماسه، صدای شور حسینی و نوای عاشورایی. رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو حماسه،
رادیو حماسه
همراه لحظه های عاشورایی شما،
همراه لحظه های عاشورایی شما.
اگه کم غصت و خوردم تا الان برات نمردم، منو ببر. اگه کم غصت خوردم، اگه کم اسم تو بردم تا الان، اگه کم غصت و خوردم تا الان برات نمردم. اگه از عشق میگم ندارم به غیر تو منظوری، به تو وابسته شدم، منو امتحان نکن با دوری، آقا قبول دارم احکارم، منو اگه قبول داری دوست دارم، اگه قبول داری دوست دارم ببر.
Allah 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 اهمیتی که آقا به زبان فارسی میده. حالا خیلی هاشو شنیدیم، ولی توی همین جلسات خصوصی بعضی از آدما یهو یه بیانی میگن، یه کلماتی میگن که آقا همونجا میان میگن این غلطه ها، اینو اینجوری باید درستش کنید، این تعبیر تعبیر فارسیشو به کار ببرید. بعضی از آقایونی که تو این جلسات می اومدن، مهمانان این جلسات، خودشون هم شروع میکردن یه حرفی رو زدن. شاید تو جلساتی که ما خودمون با خودمون میشینیم راحت صحبت میکنیم، تعبیرات خارجی به کار میبریم، کلمات دیگر به کار میبریم، تو این جلسات ملاحظه میکردن، میگفتن آقا مثلا این کلمه، البته جلوی شما سخته، باید بگیم جلوی شما این کلمه فارسیشو بگیم، یعنی میدونستن که آقا روی زبان فارسی حساسیت داره. تو دیدارهای علمی آقا اینو میگفتن که باید ما به لحاظ علمی به نقطه‌ای برسیم که کسی میخواد آخرین مطالب علمی رو دنبال کنه بیاد دنبال زبان فارسی، زبان فارسی یاد بگیره.
ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید، یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن.
تو بعضی از این جلسات، حالا من یادمه تو دیدار گرافیست ها و طراحان، آقا دارن صحبت میکنن درباره پوستر و آقا میگن که حالا باید برای این کلمه پوسترم یه معادل فارسی پیدا بکنیم. دوستانی که توی جلسه هستن، مثلا آقای علی حیاتی و دوستان میگم طراح و گرافیست، میگن آقا مثلا ما به ذهنمون کلمه اعلان رسیده معادل اون کلمه. بعد آقا میگن حالا اعلانم مثلا خیلی دلچسب نیست، حالا یه کلمه دیگری، یه چیزی رو خود آقا مثلا یه واژه‌ای رو خود آقا توی اون جلسه مثلا به کار میبرن، میگن مثلا فلان کلمه شاید بهتر باشه. از اونجا به بعد جلسه بعضی از افرادی که میان صحبت کنن، همون کلمه‌ای که آقا میگن رو هی استفاده میکنن، یعنی انگار که چون آقا گفته دیگه از اینجا به بعد به جای پوستر اونو مثلا جا بگیم. حالا منظور آقا چیه؟ منظور آقا اینه که بالاخره روی این کار بشه، یه کار علمی بشه، یه کلمه معادل، حالا یا فرهنگستان یا یه جایی یه کلمه معادل خوبی در بیاد. ولی تو اون جلسه انگار بعضی افراد همون کلمه رو به عنوان اینکه دیگه خب از الان قطعی شد دیگه، به جای پوستر میگیم مثلا همین کلمه، اونو به کار میبرن که الان خاطرم حالا نیست که چه کلمه بیم. آقا از یه جایی بیاد میبینه این داره زیادی تکرار میشه، آقا میگه که راستی، میو وارد بحث میشن، میگن من اینو بگم و من این کلمه رو همین الان به ذهنم رسید، مثال زدم، نرید از این در بیرون بگید که هر کی این کلمه رو به کار نمیبره ضد ولایت فقیه ها، که همه میذارن زیر خنده، میگه آ نرید و اینو بابش کنید که هر کی اینو به کار نمیبره ضد ولایت فقیه، به شوخی میگه که آ من بالاخره مثال زدم. ولی اون دغدغه‌ای که ایشون برای زبان فارسی دارن تو همه این جلسات،
یا برگرد یا آن دل را برگرد، یا بنشین یا این آتش را بنشان، یا برگرد یا آن دل را برگرد، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان، آه جان، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان.
رادیو حماسه،
رادیو حماسه،
همراه لحظه های عاشورایی شما،
همراه لحظه های عاشورایی.
صد دل به دل برش در دستم شود جدا چون سقای کربلا در دستم شود جدا چون سقای کربلا شادم در راحت شها میمیرم برای تو عزیز زهرا حسنی ام تا در آغوش تو جا هست نخواهم وطنی
کسی که میخواد در کنار ولی خدا بمانه و به هر حال تا آخر هم بمانه، چون بودن کسانی که همتون میدونید کنار اولیاء خدا کنار معصومین بودن چهار سباهی ولی جدا شدن، کسی میخواد با اونها تا آخر بمونه باید رسالت او و مأموریت اون ولی خدا تو عالم رو بدونه چیه و در راستای همون رسالت بهش کمک بده. مأموریت اهل بیت به اقتضای شرایطشون فرق میکرد، یکی صلح بود، یکی جنگ بود، یکی کار فرهنگی بود، یکی هجرت بود، به اقتضای شرایط هر کدوم از معصومین رسالت ها و مأموریت هاشون فرق میکرد. اصحاب و مقربانی که در زمان هر معصومی هستن هنرشون اینی که ببینن معصوم زمان خودشون چی کار داره، هنرشون این استش که حجت زمانشون رو بفهمن که چه رسالتی داره، تو اون راستا بهش کمک بدن. اصحاب امام حسن علیه السلام نباید کاری که اصحاب سید و شهدا میکنن رو بکنن، چون زمان امام حسن رسالتی چیز دیگه است. اصحاب سید و شهدا نباید اون کاری که اصحاب امام حسن میکنن رو بکنن، چون زمان امام حسین یه شرایط دیگری است. اصحاب امام صادق و اصحاب امام رضا هر کدوم همینجور. و متاسفانه در همون زمان این مسئله برای بعضی حل نشد و اشتباه کردن. مثلا زمان امام مجتبی علیه السلام که زمان صلح بود، زمان جنگ نبود، البته حضرت ابتدا میخواست به جنگه، ولی وقتی از اون لشکر 12,000 نفریش عبیدالله ابن عباس که فرمانده لشکرش بود توسط پول خریده شد و با حدود 8,000 نفر از این لشکر رفتن به سمت معاویه، حضرت دید دیگه صلاح نیست با اینا بجنگه، اگه بجنگه کتبسه امام رو تحویل معاویه میدن. خب زمان ایشون با توجه به شرایط زمان صلح بود، بعضی اومدن به ایشون میگفتن که آقا شما با معاویه هم صلح میکنید، چرا با بعضی از خوبان، من اسم نمیارم، حتی بعضی ها شهید هم شدن، ولی اون ابتدای کار اومدن به امام مجتبی علیه السلام میگفتن آقا شما با معاویه صلح میکنید، کاش نه ما زنده بودیم نه تو زنده بودی، اینجوری با امام مجتبی حرف میزدن. درست موقع امام حسین علیه السلام برعکس، بعضیا میگفتن چرا میری به جنگی. حالا اون موقع زمانی هستش که شرایط فراهمه برای اینکه حضرت به هر حال یه حمله ای بکنه، اما بعضیا می اومدن میگفتن آقا برای چی میخوای بری بجنگی، مثل ابن عباس دیگه. ابن عباس اومد نصیحت کرد، اومد گفت آقا مردم کوفه پای شما وای نمیستن، همونجور که پای پدرت علی وای نستادن، پای برادرت حسن وای نستادن، پای شما وای نمیستن. جالب اینجاست که وقتی ابا عبدالله علیه السلام فرمود به هر حال ما این مسیر رو میریم و مأموریتی هست که باید انجام بدیم، ابن عباس همراه نشد، یعنی تحلیل خودش رو مقدم داشت بر تحلیل امام حسین. خیلی حرفا. هنر یک کسی که میخواد یار امامش باشه اینی که رسالت او رو بدونه چیه، بدونه چه مأموریتی داره و در راستای اون مأموریت به او کمک بده.
رود قاسم به میدان آه و ویلا، رود قاسم به میدان آه و ویلا، آینه آرید و قرآن آه و ویلا، آینه آرید و قرآن آه و ویلا، پشت سر این جوان حماسه برپا کنید، زره که انداز لازم نیست کفن مهیا کنید، مزن باد صبا شانه بمویش، مزن باد صبا شانه بمویش، پریشان کردگی سویش عمویش، عمو جانم عمو جانم حسین جان، عمو
یکی از این شهدا که اصرار میکرد برای شهادت قاسم ابن الحسن است. شما ببینید این نوجوانی که بین 13 تا 16 سال سنشو نوشتن، ببینید شما آدم بیفته رو دست و پای عمو، دست ببوسه، پا ببوسه، التماس کنه برای اینکه بهش اجازه بدن بره میدان. تعبیر این است دیگه، لم یزل یقبل رجلی و یدی الحسین، هی دست میبوسید، هی پا میبوسید، التماس، اصرار، گریه. تازه داغ علی اکبر اتفاق افتاده، هنوز امام حسین عزادار داغ علی اکبر، تازه بدن علی رو زمین گذاشته، یه مرتبه قاسم ابن الحسن اومد مقابلش، سلام کرد، عمو جان اجازه بده من برم میدان. چجور آقا بهش اجازه بده؟ این شخصیتی که با امام حسین بوده، بزرگ شده، شب و روز امام رو میشناخته، باباش بوده، عموش بوده، امامش بوده، چجور بهش اجازه بده؟ امام حسین دستشو باز کرد، این نوجوان رو گرفت تو بغل، اونقدر گریه کردن. ای خدا میشه موقع جان دادن امام حسین بالا سر ما هم بیاد یه همچین نگاهی به ما بکنه، ما دستشو ببوسیم، پاشو ببوسیم، یا قبل و رجلیه و یدهی بگیم آقا جان خوش آمدی. گفت عمو بذار برم، گرفت تو آغوش، هر دو شروع کردن گریه کردن. عمو گریه کرد، قاسم گریه کرد، اینقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما هر دو غش کردن و رو زمین افتاده. اون شخص میگه من یه وقت دیدم قاسم بلند شد، ظاهرا لباس رزمی هم تنش نبوده، با همین لباس معمولی سوار شد، شمشیر دست گرفت، آمد میدان، میگه دیدم از گوشه های چشمش داره اشک میریزه. چی شده؟ این همه آدم این جوان و ترسانده گریه میکنه، وقتی رجز خون دیدم نه برا غریبی عموش داره گریه میکنه. میگه آی لشگر خدا شما رو از رحمت محروم کنه، عموم رو محاصره کردید، حسین رو محاصره کردید، یک نفر سیل دشمنه، من جمع کنم روزمو همینقدر بهت بگم. راوی حدیث میگه وقتی شروع کرد مبارزه دشمن حمله کرد، ابو عبدالله رو صدا زد، آقا اومد برا دفاع، میگه قبار جنگ بالا گرفت، اما لحظاتی گذشت وقتی قبار جنگ نشست، از من دیدم این غلام داره پاهاش رو زمین میکشه، دیدم قاسم داره جان میده، خدا نکنه یه عمو جان دادن یادگار برادرشو ببینه، خیلی سخته. همینطور که پاها رو زمین میکشید، امام حسین هم بالا سرش وایساده صدا زد عمو جان به خدا سختمه، صدام بزنی نتونم برات کاری انجام بدم. شاید میخواد بگه عمو جان یه روز بدن باباتو تیرباران کردن، اون روز نشد کاری کنم، امروزم نشد. ایستادن دوست و دشمن دارن تماشا میکنن، حسین چه میکنه؟ الان عباسو صدا میزنه، بچه های عقیلو صدا میزنه، مثل علی اکبر به جوونا میگه بیاید، اما دیدن خم شد، خم شد، دوتا دستاشو برد زیر بدن قاسم، وزه صدره و علا صدره، سینه قاسمو به سینه چسبانید. راوی گفت من دیدم آمد و آمد، بدن قاسمو کنار بدن علی اکبر گذاشت، نشست میان این دوتا بدن، یه نگاه به صورت علی، یه نگاه به صورت قاسم، وا غربتا وا حسینا.
سلام الله علی القاسم و احلا من اصل قاسم. بگو سلام الله علی القاسم و احلا من اصل قاسم، علا عینی علا رأسی علا یا ایها القاسم، علا عینی علا رأسی علا یا حی شد برون از خیمه همچون ما بوس زد بر دست سار الله شود راهی قربانگاه شد برون از خیمه همچون ما بوس زد بر دست سار الله تا شود راهی قربانگاه بس که دارد روی زیبایش نمک دست آقا بر رخش تحت الهنک می کند حتی به پای او قیام ابر و باد و ماه و خورشید و فلک قاسم ابن المجتبا مولا مدد
حامی آل علی حامی قرآن منم حامی آل علی و حامی قاسم
الحسن قاسم الحسن
زاده شأن نزول سوره
رادیو حماسه روایتگر حماسه حسینی رادیو حماسه صدای شور حسینی و نوای عاشورایی رادیو حماسه موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز رادیو حماسه همراه لحظه های عاشورایی شما
قبول باشه انشاءالله بخشی از برنامه‌های رادیو حماسه رو تقدیمتون کردیم اما میپردازیم به ادامه برنامه‌های رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز نوبت میرسه به برنامه بربال سخن که اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی که سخنانشون رو شب گذشته در مراسم عزاداری سالار شهیدان در مسجد مقدس جمکران ایراد کردن. لازم به ذکر که مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان هر شب بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و مداحی مادهان اهل بیت علیهم السلام در مسجد مقدس جمکران برگزار میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. بحث ما در سخنان و کلمات امام حسین علیه السلام از مکه تا کربلا بود. دیشب یه کلامی رو گفتیم ناقص مون، گفتیم روز دوم محرم ایشون وقتی رسیدن به سرزمین کربلا این جمله معروف رو فرمودن: الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. مردم بنده دنیا شدن و دین فقط تو زبانشون میچرخه، ادعای دینداری میکنن، دینداریشون واقعی نیست. دیشب راجع به دنیا صحبت کرد، امشب راجع به دین میخوام یه مقداری صحبت کنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، دین خیلی مهمه. حالا دین دو تا معنا داره، یه معنای عام داره یعنی مطلق اعتقادات، ولو غلط، لکم دینکم ولی دین. اونایی که مشرکین هم داشتن بهش میگن دین، یعنی باور، اعتقاد. اما الان که ما صحبت از دین میکنیم منظورمون دین حقه. این همه توی روایات ما، آیات ما تأکید شده که اگر جانت به خطر افتاد مالت رو فداش کن، اما اگر دینت به خطر افتاد هم جانت رو فداش کن هم مالت رو. فجعل مالک و نفسک دون دینک. دیدید بعد از 70 سال ترویج بیدینی کمونیسم از هم پاشید، تفکرات لنین و مارکس از هم پاشید، چون از نظر قرآن دین چند تا ویژگی داره. من این ویژگی ها رو برای شما عرض کنم. یک، فطریه. فاقم وجهک للدین حنیفا. انسان فطرتش به انسان میگه باید باور به یه خالقی داشته باشه. لذا ائمه ما به افراد میگفتن شما تو دریا قرار بگیری در حال غرق، حالا اون موقع هواپیما نبوده، به چی پناه میبری؟ همونی که پناه میبری خداست. نمیشه این عالم، این هستی بدون خالق باشه، کسی نمیپذیره. دین اولین ویژگیش اینه که مطابق فطرت انسان، دو، مطابق عقل و خرد انسانه. من کان عاقلا فله الدین. هر که عقل داره دین داره. رضا شما نگاه کنید کتابای حدیثی ما اولین بحثش بحث عقله. چقدر تو قرآن 49 بار تو قرآن کلمه عقل آمده، 779 بار تو قرآن کلمه علم آمده. اصلا دین مطابق عقل و علمه. حالا توضیح خواهم داد اینو. سومین ویژگی دین این است که آسانه. دین سختی برای بشر نمیاره. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. خدای تبارک و تعالی برای شما یسر و آسانی خواسته. میفرماید در دین حرج قرار نداده، در دین سختی قرار نداده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینم سومین ویژگی دین، دین فطریه.